بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که به مناسبت این که در این بحث مسئله وجوب اخبار و عدم وجوب اخبار مطرح شد و ما بالاخره به عنوان این که لایق بود که اخبار واجب باشه، به این مناسبت اشاره بکنیم به این بحث. عرض میکنم که این که اگر کسی سبب بشود برای اینکه دیگری حرامی را یا نجسی را بخورد، آیا تسبیب به وقوع غیر در حرام یا در اکل نجس، این تسبیب حرام یا حرام نیست؟ اینجا خب اون مسئله که در عروه بود، مرحوم سید در عروه فرمود که همونطوری که مباشرتاً اکل نجس و شرب نجس حرامه، کذا یحرم و التسبیب و کذا التسبب، که فرق بین تسبیب و تسبب رو هم دیروز عرض کردیم. و کذا یحرم التسبیب و کذا التسبب لاستعماله. منتها هم سیه می فرماید تسبیب و تسبب حرام است، فیما یشترط و فیه طهاره، یعنی در موردی که درش طهارت شرط هست. فلو باع او اعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام به نجاسته. چی فرمود؟ چرا دیگه بلانی؟ بله، و همین تسبیب اونجاییست که مسبب قصد این دارد که این اثر بر این عمل مترتب، یعنی خود این عمل از این شخص صادر بشه. اما در تسبب نه، این زمینه عمل به اختیار مسبب بوده و مسبب قصد نکرده بوده که این عمل از او صادر بشه. نتیجتاً یکیه، اما فرقش این است که در تسبیح مسبب یک چنین قصدی دارد، در تسبب ندارد. فرقش در همین. لازم انا میکنی نمیگیم وادار کنه، نه، میگیم این سبب شده، نه ایجاد سبب کرده. اگر تسبیح باشه متعدی معنا میکنیم، یعنی ایجاد سبب کرد. ایجاد سبب به قصد این است که این غیر حرام و نجس رو بخوره. اما تسبب این عرض میشود که دستش نجس شده، خورده به این حالا، میدوندم این نجسه، اما قصدش این نبود که فلان اینم برداره بخوره. اینجا تسبب هست، خب این در این فرض تسبب اعلام واجب یا واجب نیست. خب عرض میکنم که عنوان مسئله در این متمرکز هست که اگر کسی جاهل به نجاست و حرمته، دیگری عالم به نجاست و حرمته. موضوعا حالا این دیگری که عالم هست، اگر تسبیب یا تسبب بکند، دیگری این اکل حرام یا اکل نجس رو انجام بده. آیا این حرام یا نه؟ یک بحث میره در بحث قاعده تدریر، که آیا تدریر جاهل حرام یا نه؟ تدریر، تدریر با غیر در دو جای فقه مطرح میشه، یکی در بحث معاملات مطرح میشه که المغرور یرجع الی القار، این المغرور یرجع الی القار که در بحث معاملات مطرح میشه، این بحث حکم وضعی قضیه است. یعنی میگیم یه قاری هست فریب داده این آدمو در معامله، این مغرور زمانش رو و خسارتش رو از قار میگیره. المغرور یرجع الی من قره، این قاعده ازش تعبیر قاعده غرور میکنه. قاعده غرور مربوط به حکم وضعی معامله است، اما قاعده تقریر مربوط به حکم تکلیفی معامله است. آیا تقریر جاهل جایز یا جایز نیست؟ یک کسی که جاهله به این که این مایه خمره، حالا دیگری میتونه این مایه رو به او بده بخوره. خب بگیم از یه طرف این جاهله، جاهل که حرام رو مرتکب نمیشه. حالا این آدم هم بگه خب این جاهله، جاهل هم که مرتکب حرامی نمیشه، معذوره، به جای آب این خمر رو بهش بده بخوره. این محل بحث بین فقها ها که آیا قاعده تقریر جاهل در فقه معتبر یا معتبر نیست، ما در بحث مقاصد محرمه مفصل راجع به این قاعده تقریر جاهل بحث کردیم، اونجا بحث کردیم این قاعده رو. مشهور قبول دارن این قاعده رو و میان این تقریر رو صوری براش درست میکنن. مرحوم شیخ قدس سره در مقاصد محرمه میگه گاهی تقریر به نحو تسبیبه، گاهی به نحو شرطه، گاهی به نحو علت تامه، گاهی بایدن به عنوان عدم المانع. چهار صورت میکنه ایشون که خود این محل بحث این صور اربعه‌ای که مرحوم شیخ داره. امام رضوان الله تعالی علیه اصلا به طور کلی قاعده تقریر جاهل رو منکرن، میگن ما به حسب قواعد اولیه دلیلی بر اینکه تقریر جاهل حرامه نداریم. ما هم در اونجا همین مبنای امام رو پذیرفتیم. حالا اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو می فرماید مسئله رو باید دو صورت بکنید در باب تقریر جاهل. یکی این که اگر حکم واقعی عرض می شود که نسبت به این آدم جاهل اثری برش مترتب نشه، مثلا کسی میاد به کسی میگه لباسی داری من نماز بخونم، این آدم میدونه این لباس نجسه، مطمئن میگه آدم جاهل اگه تو لباس نجس نماز بخونه نماز باطل نیست، میدونه مسئله شو. حکم واقعی صحت صلات اینجا در این فرض تقریر این کچه درش وارد نمیشه. اینجا ایشون میفرماید از کلمات دیگران همین استفاده میشه که در چنین مواردی که برای حکم واقعی اثری و کچه در اون وارد نمیشه اشکالی نداره، اگر یک کسی میدونه لباسش نجسه، این لباس نجس رو بده دیگری نماز بخونه، بی‌فرمانی مانعی نداره. اون وقت در این فرض میگن هم تسبیح جایزه هم اعلام واجب نیست. حالا یک کسی لباس نجسی رو خودش برداشته بخواد بهش نماز بخونه، تو خانه ما هم آمده مثلا، برای ما واجب نیست که بگیم این لباس نجسه با این لباس شما نماز نخونید. و این فرمان قاعده همین اقتضا رو داره. علاوه بر قاعده عرض میکنم که این فرمان بعضی از روایات هم دلالت داره، موثقه ابن بشیر هست در ابواب النجاسات رسائل باب 47 حدیث سوم، من اعار رجلا فصلا فی و هو لا یصلی فی. اگر کسی آریه بده این لباسی رو به کسی که خود این آریه دهنده توش نماز نمی کنه اما میده به دیگری که دیگری درش نماز بخونه، میگن اینجا اشکالی نداره. خب ببینید ایشون میگه در این موارد هم قاعده اقتضا میکنه که تسبیح حرام نباشه و هم روایات هم داره. قاعده چرا چنین اقتضایی داره؟ میگه برای این که این آدم جاهل نمازش صحیحه، نماز در لباس نجس برای کسی که جاهل به موضوع هست ایشون میگه منقصت نداره. تا ما بیم بگیم آقا این منقصت داره، این مثل نماز در لباس طاهره از حیث صحت و عدم صحت هیچ فرقی بین اینها نمی کنه، نماز هر دو صحیحه.
ما
روایت
نداریم لیوستدیتی،
نه فرض این است که اون مستعیر بخوادش نماز بکنه. چرا؟ سلافی اصلا لباسی گرم نماز خون داره، سلافی سلافی داره. خب این فرض اولی که اینجا هست که ایشون در این فرض اینطور دیگر. حالا ببینید اینجا ما ممکنه بگیم آقا یه حکم اخلاقی وجود داره، یعنی اخلاقا نباید انسان این کار رو بکنه. اخلاقا اگر کسی اومد تو خانه ما و با یه لباسی بدید من نماز بخونم، او داره اعتماد به ما میکنه، یا حالا ارتکازش این است که شما لباس طاهر رو میدید، اگه بداند که شما لباس نجس رو میدید از شما لباس نخواهد گرفت. ولی اینا رو دیگه باید ما محمول حمله بر عنوان اخلاقی بکنیم، از جاهایی که بین فقه و اخلاق میشه تفکیک کرد همینجاست. این حالا این بحث تعامل بین فقه و اخلاق چیه؟ داره این بحثایی سلاره این چند ساله اخیر تو حوزه مقدار رایج شده، بحث خوبی هم هست و متاسفانه روشم کار نشده. گاهی اوقات مسئله رو ما طلبه ها برای مردم که داریم بیان میکنیم، خب مردم میگن آخه این چه دینی میشه که میگه آقا رفته به کسی گفته آقا لباسی بده بدونم من درش نماز بکنم، خود دین میگه این لباس باید پاک باشه، حالا به این هم اجازه میده اگر بدون این لباس نشست هست باز بده دیگری نماز بکنه. باید این رو گفت که دین نمیگه که حالا این کار این آدم هم کار شایسته ایه. یه وقت ما میامدیم گفتیم آقا دین میگه کارتون هیچ اشکال نداره، تو یعنی دهنده لباس نجس با دهنده لباس پاک هیچ فرقی نمی کنه، حتی اجر هر دو هم علی السویه است. اگه این باشه و اشکال به دین وارد میشه. میگیم نه، دین میگه از جهت اخلاقی تو نه تنها باید لباس پاک به این آدم بدی، بلکه پاکترین لباساتو باید بدی، بلکه بهترین لباساتو باید به او بدی، جامعه نو باید به این بدیم خود درش نماز بخونیم. اینا رو این سفارشات رو داره دین ما. ولی خب اونا میگه از جهت فقهی اگر این لباس نجس داد، اونم به این عنوان، به این عنوان که میدونه این طلبه است، میدونه که آقا این اگه تو لباس نجس نماز خوند چون جاهل به موضوع نمازش صحیحه، این اشکالی نداره. پس تفکیک میان این حکم اخلاقی و حکم دینی اینجا ها ضرورت داره.
حالا اگر میشونم دیگه
یعنی شنگ او به یک نمازش باطله؟ نه خب میدونم اگه به او به یک اوش عالم وقتی عالم شد که نمازش باطله هستن دیگه بحثی نداره. ببینید اصلا بحث ما در تقریر جاهله، ولی شما اگه فرض کردی او شد عالم قبل العمل از محل بحث خارج میشه هستن. اما صورت دوم مرحوم آقای خوبی فرده ازا کان للحکم الواقعی اثرون یترتب علیه فی نفسه من حیث و صحت العمل و بطلانه و محبوبیته و مقبوضیته و این کان المباشر و معذورن ظاهرن لجهله. صورت دوم اونجاییست که برای حکم واقعی یک اثری مترتبه از حیث صحت و بطلان و از حیث محبوبیت و مقبوضیت. خب اینجا دیگه مرحوم آلخویی برای صحت و بطلان مثال نزده ایشون. من این مقداری که فکر کردم این مثال برای این پیدا کنیم مثال پیدا نکردیم براش، اما از حیث مبغوضیت و محبوبیت خودشون هم مثال زده. مثل اینکه کسی جاهل بین از این ماهی خمره میگه من تشنه، ما یعنی کسی حالا بیاد به او به جایی که آب بده خمر بده، یا جاهل بین که این نجسه بیاد ماهی نجس رو به او بده بخوره. خب حالا شاید مثلا در صحت و بطلان این میاد دیگه آبی به من بده، این فکر میکنه گیرنده فکر میکنه تا هوا تاریک هم هست، این آب آب مطلقه باش وضو میگیره در همون هوای تاریک. حالا این مثال الان به ذهنم آمد، باش وضو میگیره نماز میخونه و بعد از نماز میفهمه که این وضو با آب مضاف بوده، این دهنده میدونه از این آب مضافه. اینجا خب نماز ظاهرن باطله ولی عاده کنه. این مثال برای صحت و بسان که این گیرنده فکر میکنه آب مطلقه، در تاریکی باش وضو هم میگیره نماز هم میخونه، بعد میفهمه که این آب آب مضاف بوده، آب مطلق نبوده، اونجا نماز عاده باید بکنه. در محبوبیت و مقبوضیت این مثلا شرب خمره، در شرب خمر خوشار مقبوضه براش تحقق شرب خمر در عالم خارج، نمیخواد شرب خمر واقع بشه چه از آدم عالم چه از آدم جاهل. بله فقط میگه اگر شما جاهل بوده به اینکه این مایه خمره برداشتی خوردی من تو رو عقاب نمی کنم قیامت، ولی این خود وقوع این فعل در عالم خارج مبغوضه. حالا ببینید همه حرفا عمدتا اینجاست. مرحوم آقای خویی می فرماین که آیا در چنین مواردی که علم و جهل در صحت و فساد اثری نداره، در محبوبیت و مبغوضیت اثری نداره، اگر اثر داشته باشه در عقاب یوم القیامه است، آیا در اینجا تسبیب حرام اعلام واجب یک قول، یا تسبیب حرام نیست اعلام هم واجب نیست قول دوم، یا تفصیل بدیم بگیم آقا تسبیب حرام اما اعلام واجب نیست؟ خود ایشون مرحوم آقای خوی قدس سرهان قول سوم اختیار میکنه، میفرمایند که تصویر حرامه اما اعلام واجب نیست. به ایشون عرض میکنیم باز دلیلتون چیه برای این مطلب که تصویر حرامه؟ میفرمایند که ادله محرمات اطلاق داره. چه نظر اطلاق داره؟ از نظر تصویبیت و مباشریت. یعنی چی؟ یعنی وقتی شعاره می فرماد الخمر حرامون، این اطلاق داره، یعنی سوا اون کان مباشرتن، یک کسی خودش برداره این خمر رو بخوره او به تصویب، یک کسی بخواد سبب شود دیگری خمر رو بخوره، لیوان خمر رو به او بده تا او بخوره. ببینید اونجایی که دیگری میدونه این خمره و این شخص هم لیوان رو به او میده، میره در بحث اعانت بر اس، میره اون مبنا که اگر کسی اعانت بر اس رو حرام بدانه حرام میشه. ولی این حرفی که ایشون داره میزنه در فرضیست که اون گیرنده جاهله، ایشون میگه الخمر و حرام از این جهت اطلاق داره، هم صورت مباشرت رو میگیرد و هم صورت تسبیح رو میگیره. یه مثالی هم میزنن، میفرمان اگر مولایی بگوید که هیچ کسی در این اتاق من داخل نشه، حرام بکند دخول و احد فلبیت، خب میگن این اطلاق داره، فرق نمی کنه کسی خودش مباشرتن بخواد داخل بشه یا کسی بره کسی رو بیاره داخل بکنه، هم تصویرش حرامه هم مباشرتش حرامه. لذا میفرماید اینجا ما از این اطلاق استفاده میکنیم، تصویر حرامه. و این رو هم مثال رو هم به عنوان معید ذکر میکنم. ما در همون بحث مکاسب محرمه این فرمایش ایشون رو مورد مناقشه قرار دادیم. مناقشه روشنش اینه، این ادله انصراف مباشرت داره. وقتی میگن الخمر حرامون، یعنی شرب الخمر للانسان حرامون، اما هیچ کدوم از این مثلا تسبیب استفاده نمیشه. این گناه کرده ولی اون کسی خمر میفروشه عقوبت شرب الخمر رو داره؟ بله تفکیک نشده. خب فقیه باید تفکیک کنه، ما داریم درس میکنیم تفکیک کنیم. حالا یه دقت کنید، ببینید به نظر ما این اطلاقی که ایشون ادعا کردن، البته این اطلاق در کلمات برخی از فقهای قرن هم بوده، بعضی از محشین مکاسب هم من دیدم مثل مرحوم محقق ایروانی، ایشون هم انکار میکنه این ادله محرمات انصراف به صورت مباشرت داره. وقتی میگه که آقا الخمر حرامون، اینا یه خودت خوردی حرام، اما اینکه اگه تو لیوان خمر رو داری دست دیگری، این مشمول این دلیل نیست. بله ممکن از راه های دیگه بگیم اما یه حرمتی داره، حرمت دیگری هم داره، حرمتش هم به حرمت خمر اختلاف مرتبه داشته باشه، ولی مشمول از خمر و حرام نیست. حالا ببینید من یه شاهد خوبی رو ذکر بکنم. ببینید ما وقتی میگیم الخمر و حرام، این فقط شامل مباشر میشه و تمام احکام خمر رو به مباشر، از جمله اجرا حد. ما از مرحوم آقای خویی سوال میکنیم آیا شما که میفرد الخمر و حرامون ملتزم میشید به این که همانطوری که اجرای حد بر کسی که مباشرتا خمر خورده جاری میشود، حد بر آدمی هم که تصمیبا سبب شده در شعور کم بر اونم هر جایی بشه. ما اگر بخوایم بگیم الخمر و حرامون اطلاق داره هم مباشرت هم تصویر رو میگیره، باید بگیم اون روایاتی هم که میگه مثلا صد تا زیانه بر شارب الخمر زده میشود، این آقا شارب الخمر فرقی نمی کنه، چه شارب الخمر مباشری چه شارب الخمر تصویری. به معلوم آقا رو عرض میکنیم شما ملتزم میشید به همچین مطلبی؟ نمیشه ملتزم شد، در حالی که لازمه فرمایشتون این هست. شما اگر یک چنین اطلاقی رو در الخمر و حرامون پذیرفتید، تا آخرش باید برید، باید برید و تمام آثار مسئله شرب خمر هم برای مباشره هم برای مسببه. دیگه نمیتونید بیاید که آقا نه ادله اجرای حد اونجا قرینه خاص داریم برای اینکه حد فقط برای مباشره، نه اونم میتونید جهد تازیانه زده میشوند لی شارب الخمر. خب میگه شارب الخمر چه مباشرن چه تصویر هم حالا ازل هم لذا به نظر ما این فرمایشیشون که ما بیان از ادله محرما یک چنین اطلاقی رو استفاده کنیم، این فرمایش فرمایش درستی نیست. بعد میفرمایند که غیر از ادله محرماتی ادله خاصه هم هست. در ادله خاصه اونجایی که شما روغنی که نجس شده بخواید بفروشید، تو روایت آمده که به و بینه لمن اشترا لیستس به هبه. امام علیه السلام باید این روغن وقتی نجس شد اون کسی که داره میخره بگو که این رو باش برای استسبا و چراغ روغن روغن چراغ استفاده کنه، ازش دیگه برای خوردن استفاده نکنه. خب ایشون به این روایات تمسوی میکنه و البته مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک تمسوی کردن، دیگران هم تمسوی کردن، منتها یه دعوای و نزاعی وجود داره که آیا در اینجا این نمیشه بگیم این اختصاص به زیت نجس داره؟ جواب این است که این از مواردی است که عرف القاء خصوصیت میکنه، عرف میگه این شامل مطلق مأکول و مشروب میشه، هر چیزی که قابل اکل و قابل شربه. دو، آیا میتونیم بگیم از نجسش هم تعدی کنیم؟ بگیم آقا اکل یا شرب نجس خصوصیتی ندارد شامل همه محرمات بشه. حالا میته، اگر کسی بدون این گوش میته از گوش حیوانیست که ذبح شرعی نشده، آدم میتونه میته رو بده دیگری بخوره؟ مرحوم آقای خوبی فرد بله این تعدی هم میشه کرد، یعنی ما از مسئله نجس و زیت نجس به مطلق محرمات تعدی کنیم، اما مرحوم آقای حکیم میفرمان نه، تعدی به سایر محرمات وحشی نداره، ما فقط به اکل و شرب نجس ما میتونیم تعدی کنیم. بگیم آقا روغن خصوصیتی نداره، حالا اگه آب بود، غذا بود، برنج بود، هر چیز نجس رو باید اگر به کسی میدیم به او بگیم، حالا چه بفروشیم چه آره بدیم، باید به او اعلام هم بکنیم، بگیم آقا این نجسه، اگه قابل تطهیر تطهیر کن، اگه قابل تطهیر نیست در غیر موارد شرب و اکل استعمال کن. اما مرحوم آقای حکیم میگه به مطلق محرمات عرض میشود که نمیشه تعدی کرد. آقای خوبی میفرمایند که تعدی به مطلق محرمات هم میشه. به نظر میرسه حق با مرحوم آقای خوبی باشه در اینجا، یعنی ما میتونیم از این روایت اون دلیل اولیهشون که اطلاق ادله محرمات ما رد کردیم، اما از این روایات زیت نجس زیت متنجس استفاده میکنیم که حسب تسبیبه به این که غیر اهل حرام بکنن حرامه. این رواه دلالت داره، رواه خاصه. اگر او نمیدونه میته هست، ما بیم میته بدیم به او بخوره. او نمیدونه این گوشت گوشت سگه یا گوشت خوکه، این بدیم. خب این آقا جاهله، جاهل که حکمی نداره. نه، ما اگر کسی سبب بشه و دیگری گوشت سگ یا گوشت خوک یا میته رو بخورد، از همین روایت زید متنجه استفاده میشه و این هم حرامه. بله، برای خارج همین دیگه. بله دیگه، اگر گوشت خوب رو بدیم که دیگری بخوره، بله، اگر گوشت خوب رو بدیم بخواد بریزه تو باغچش مثلا، اشکالی نداره. بله، یا بده حیوان بخوره. چه اشکالی داره؟ خیلی خوب، حالا میشه بالاخره اعتماد کرده برای الغای خصوصیت عرفیه، که عرف در چنین مواردی الغای خصوصیت. این هر یه نکاتی راجع به عرض این مسئلهی که حالا خواستم عرض بکنم، یه نکته رو هم میخوام راجع به روز قدس چند کلمه رو عرض بکنم که ها چرا خوب شد تذکر دادی. ببینید، حالا ما تطبیق رو عرض می شود که در این موارد گفتیم حرامه، اعلام البته واجب نیست. اگر یک کسی داره گوشت خوک می خوره یا یک کسی داره گوشت سنگ می خوره، ما می دونیم، ما بهش ندادیم بخوره، اما خودش داره می خوره، اعلام واجب نیست الا در یه امور خطیره. امور خطیره یک کسی فکر می کنه که این کافره، مرتده، باید او رو بکشنش، رفت رو کشتن او و من میدونم او مرتده است، این داره اشتباه میکنه. چنین موارد رو استثناء میکنن و میگوین در چنین مواردی اعلام هم واجب. یعنی مثل آقای خویی که تفکیک میکنن بین حرمت تسبیح و مسئله اعلام، تو این امور خطیره میگوین اعلام هم واجبه. باز هم به ایشون این مثال رو میزنه، یه مردی داره با یه زنی ازدواج میکنه، حالا یه بزرگی میدونه این زن خواهر رضایی میده، ایشون برای اینجا اعلام واجبه، باید به این آدم اعلام بکنه. و حتی با ایشون هست در این امور خطیره که شارد هیچ وقت راضی نیست که تحقق پیدا کنه در عالم خارج، در چنین اموری عرض شود که اعلام واجبه. عرض کردم حالا این بحث مفصلش هم در کتاب الطهاره باید مطرح میشه، این رو دقت کنید، هم در کتاب الطهاره مطرح میشه، هم در بحث مباحث محرمه، در بحث تقریر جاهل که حالا ما بحث مباحث محرمه مون شاید در آینده نزدیک انشاءالله در دو جلد شاب بشه، منطقه این دو جلد متاسفانه یک سوم از مباحث مکاسب محرمه شیخه. حالا من بقیهش رو هنوز موفق نشدم تدریس بکنم، و در جلد دوم اونجا من بحث قاعده تقریر جاهل رو مفصل بحث کردم. مشارکت من اصلا کلمه مشارکت رو گفتم، مباشرت، مباشرت، بله، مباشرت. ما میگیم که بله، از این کسی که خودش داره میخوره گوشت خوب، بله، در بحث قصد، بله، در بحث قصد. اونجا به دلیل دیگه میگه تصویر به قتلم حرامه، ولی خود این که دلیل میاد میگه که آقا عرض شود که کتبه مثل قصاص حیاتون قاتل باید قصاص بشه، این میتونه بگه آقا این دلیل شامل مسبب میشه. حالا اونجا بحث این که سبب اقواس یا مباشر اقواس فروعی داره، فروعی داره در اونجا. نمیخوایم الان وارد وارد بشیم، چون فروع اینو الان نپرسید از منم، چون فروع متعددی داره، من نمیتونم الان یک جا یه عنوان رو عرض کنم، ما اونی که منکر شدیم، ببین ما در نتیجه با مرحوم آقای خویی شدیم، یعنی ما میگیم تسبیب به حرام حرام، ولی دلیل ایشون که مثلا اطلاق ادله محرماته او رو منکریم، اما این روایت خاصه رو قبول داریم. در باب قصدش هم روایت خاصه داریم، در باب قصدش حتی ناظر هم دلیل داریم برای حرمتش. عیون، اون عیونی که یک کسی مراقبت میکنه کسی نیاد تا اینکه دیگری رو بکشه. اما روز جمعه من دیدم ایشون داشی نداشت توی تو آشی عروه؟ آه من دیدم هم نبود. ایشون میگه اخبار واجبه؟ خب نظر من همین شد دیگه، ما در اون مسئله که گفتیم مرحوم سید میفرماید اخبار واجب نیست کنار رو باید نیستیم لا یب او من ندیدم. حالا شما دیدید حالا شما چشم باطنی هم دارید، من ندارم. عرض می کنم که من چند جمله رو در مورد روز قدس عرض کنم. یک جهت این که بالاخره یکی از آرمانهای بزرگ انقلاب ما مبارزه با اسرائیل، یعنی به همان اندازه ای که در انقلاب مبارزه با طاغوت پهلوی برای امام و برای مردم ایران اهمیت داشت، شاید بتونیم بگیم بیش از اون، خود مبارزه با اسرائیل یکی از آرمانهای بزرگ انقلابه که این آرمان نباید در اثر مرور زمان، در اثر عهدشکنی برخی از مسلمان‌ها، در اثر ضعف و سستی خلاصه کمرنگ بشه. و واقعا این مسئله آقایون باید خیلی مورد دقت قرار بگیره. گاهی اوقات ما بخواییم آثار این انقلاب رو باید بررسی کنیم، یک جهتی رو که باید مورد توجه قرار بده این است که اگر انقلاب اسلامی ایران نبود، امروز وضعیت دولت قاسم اسرائیل چگونه بود؟ امروز سیادت بر بشریت رو اسرائیل داشت. من نظرم واقعا اینه، بحث شعار و مبالغه نیست، با اون برنامه های بسیار دقیق و نقشه های بسیار حساب شده که اسرائیل داشت، امروز حالا اگر نگیم سیادت برای کل بشر، لااقل خاورمیانه کشورهای اسلامی امروز تحت سیطره اسرائیل بودن. این یه امروز که برای هر کسی که اندک آشنایی و قنصی با مسائل سیاسی داشته باشه روشنه. مسئله قصد فلسطین، قصد یک منطقه معمولی خوش آب و هوا برای که یهودیای دنیا رو جمع بکنن، فقط این نبود، دنیا نقاط خوش آب و هوا خیلی بهتر از فلسطین تو دنیا وجود داره، جایی هم که نیازی به نزاع و درگیری و از بین بردن زن و مرد و کوچک و بزرگ و اینها نباشه، براتون هزینه هم نداشت خیلی، اینا میتونستن برن توی نقطه‌ای از نقاط بکر دنیا یه دولت یهود مستقل برای خودشون تشکیل بدن. چرا باید بیان در سرزمین اصلی اسلامی ما بیت المقدس؟ چرا اونجا باید بیان؟ چرا باید بیان برای اینکه قانون اسلامی رو از مسلمان‌ها بگیرن؟ نقطه صفر گرچه امروز کعبه است، مسجد الحرامه، ولی این معناش این نیست که اون از نقطه صفر بودنش برای مسلمان‌ها خارج شده باشه، اونم جزء هویت اسلامی ماست. علی‌ای‌حاله این تردیدی نیست و واقعا اسرائیل دنبال از نیل تا فرات بوده و هست. حالا چی شد که حالا متنفل شده و چی شد که امام از اول فرمود اسرائیل باید از بین برود؟ اصلا این جمله رو کنار اون جمله که معمولا می فهمون شاه باید برود، چند تا باید امام داشتن و ما دیدیم اینا محقق شده و بعضیش هم انشاءالله به زودی محقق خواهد شد. یکیش هم در مورد قضیه اسرائیل. در این قضیه اسرائیل بحث شیعه و سنی بودن و این که سنی های اونجا چگونه هستن چگونه نیستن، اینا رو باید گذاشت کنار. اینا مقدمه است برای فهم کشورهای اسلامی دیگر، اینا مقدمه است برای از بین بردن اسلام. ببینید امام به عنوان یک فقیه وقتی میگه روز قدس روز اسلامه، این رو به عنوان یک سیاست مدار نمیگه، به عنوان یک رجل سیاسی به نظر من نمیگه به خدا یک شعاری بده برای یک مقطعی از زمان در مقابل اسرائیل که حالا دیگه از مردم جمع بشن. این به نظر من اون بعد فقیهانه امام، اون بعد اسلام شناسی امام اقتضا رو کرده که بیاد بگه روز قدس روز اسلام است. ما باید این کلمات امام واقعا خیلی دقت کنیم. اصلا واقعا یکی از چیزهایی که واقعا باید تو حوزه ها انجام بشه، کار بشه روش. آقا امام این جملات رو از بعد سیاسی گفته، از بعد تبلیغاتی گفته، یه شعاری خواسته بده، یا اینکه نه اینا واقعا ریشه فقهی داره، ریشه دینی داره. به نظرم اینا رو باید اینطور کارشناسی کرد و اجتهاد کرد و مجتهدانه این مطالب امام رو باید بررسی کرد. علی عالم روز قدس رو هر سال باید با حدت و شدت بیشتر دنبال کنید. شما ببینید اگر این اثر نداشت تو دنیا، مسلمان هایی که تو نقاط مختلف دنیا روز قدس را پیمایی میکنن، بعدن از یک طریقی یه جوری متعرض اینا میشن، برای اینکه اثر داشته. بالاخره اسرائیل امروز زمینگیر شده، هیچ تردیدی نباید داشته باشیم که امروز اسرائیل به برکت انقلاب اسلامی و به برکت مولود مبارک این انقلاب، یعنی حزب الله و هسته مقاومت در لبنان، زمینگیر شده، یه دستوارش بسته شده و ما آرزو میکنیم اون بایدی که امام فرمودن و رهبری هم در این اواخر فرمودن بعد از قضیه برجام. خب شنید اسرائیل گفت ما تا 25 سال مثلا خیال ما راحت شد، یه تعبیر نظیر این، ایشون فرمودن که شما 25 سال دیگه نیستید اصلا. ببینید این باید ما حوزه های علمیه در رأس این قضیه و پیشگام باید باشن. ما به این هدف داریم حرکت میکنیم. ما نجات فلسطین فقط برای موضوعیت نداره، بگیم ما فلسطین مظلوم واقع شده. من سمعه یونادی رجل یا للمسلمین، باید حمایت بشه از او، از اینا حمایت بکنیم. نه این خود باز ببینید گاهی اوقات این کلمات امامی تو ذهن انسان میاد، عرض میکنم اینا واقعا یک شعار سیاسی نبود. امام فرمود قده سرطانی، یعنی اگه این تو پیکره مسلمین باشه داغون میکنه مسلمین رو، از بین میخواد ببره. اگه تو پیکره بشریت باشه دنبال امهای بشریت هم باید از بین بره. این قده باید از بین، ما هدفمون این هست، باید اسرائیل از بین بره، باید ما به دنیا و مسلمان ها روز به روز این مسئله رو استدلالی تر، برهانی تر، محکم تر براشون بیان کنیم. و امیدواریم که امسال روز قدس از هر سال دیگه با عظمت بیشتری در کل دنیای اسلام برگزار بشه. مثلا